بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در جلسات گذشته دریافتیم که بعد از وقوع حوادث تلخ ایام رحلت رسول خدا، هر چقدر که روزگار گذشت، آثار انشقاق و جدایی از راه و رسم پیغمبر و سنت رسول گرامی اسلام بیشتر نمایان شد، تا اینکه نوبت به حاکمیت عثمان ابن عفان رسید. از نکات مهم زندگی ایشون اینه که اگرچه در بین اصحاب پیغمبر و بزرگان مسلمان ها ایشون یک بازرگان و تاجر برجسته به حساب می اومد، اما در تمام دوران زندگی خودش هیچ نماد و شاخصی از یک مدیریت کارآمد و صاحب تفکر و استراتژی حکومتی از ایشون به ظهور نرسیده یا در کتاب‌های تاریخی ثبت نیست. او تنها کسی بود که در میان اعضای شورای 6 نفره منتخب از روزگار پیغمبر اکرم اسلام تا روزی که مسئولیت مدیریت جامعه اسلامی را عهده‌دار شد، نه از طرف پیغمبر اکرم، نه از طرف ابوبکر و نه از طرف عمر، هیچ مسئولیت ویژه حکومتی، نظامی و سپاهی به او محول نشده بود. هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشتند. لذا پیش از آن که شما صلاحیت ویژه‌ای رو برای اداره امور قلمرو اسلامی برای او بشه اثبات بکنید، به نظر میاد نوع نسبت او با پیغمبر اکرم اسلام در قدم اول، چون بر اساس روایات و اخبار دو دختر از پیغمبر اکرم در خانه ایشون بودن، زندگی کردن و هر دو هم از دنیا رفتن در همون زمان و روزگار خودشون. یکی این ویژگی ایشون بود و دوم ویژگیش موقعیتی بود که ایشون در بین قریش و بنی عبد شمس داشت، که این دو مطلب باعث شده بود که پایگاه اجتماعی او در یک موقعیت ویژه‌ای قرار بگیره که قرار گرفتن و استقرار او بر حاکمیت مملکت اسلامی تضمین کننده وضع موجود باشه. ضمن اینکه در بین بقیه افرادی که در شورا بودن فقط نام و موقعیت او بود که میتونست علی ابن ابی طالب رو کماکان از صحنه اداره امور مملکت اسلامی دور نگه داره. همین ویژگی ها باعث شد زمانی که ایشون به قدرت رسیدن و قدرتشون تثبیت شد، برعکس دوران اسلافشون که یکی خودش رو خلیفه پیغمبر می نامید و دیگری هم خلیفه خلیفه پیغمبر می نامید، ایشون این رو پاک کرد و یکسره خودشون رو خلیفت الله نامیدن. و تاریخ به ما میگه که در اداره امور اصلی ترین مسائلی که مورد توجه ایشون بود ارزش‌های خیشاوندی و قبیله‌ای و حزبی و گروهی بود، که وقتی شرایط اینطور میاد نوعاً با نفوذ عناصر ناوکار و بدسابقه و مسئله دار به عنوان مشاور و کارگزار، طبیعتاً به ارزش‌های جعلی و تقلبی دامن زده میشه. و همین جنس آدم ها وقتی اومدن بر حوزه های مختلف مدیریتی قلمرو اسلامی مسلط شدن و حاکم شدن، آنچنان صحنه اجرا در حاکمیت اسلامی دچار تحول شد که در کمتر از یک چهارم قرن تاریخ از جریان حاکم بر امت اسلامی حکومتی رو به تصویر میکشه که مهمترین شاخصهاش شاخصه هایی که با هیچ کدوم از مبانی پیغمبر اکرم سازگاری نداره. این اندوهناک هست، تأسف بار هست، اما گریزی ازش نیست. نمیشه از حقیقت فرار کرد، نمیشه حقیقت رو ندید، چون این دین و این ملت و این امت، امتی یعنی که بار سنگین و مسئولیت بزرگ زندگی و حیات در سایه اسلام برای اونها وجود داره، باید پدر پدر حال اصلاح باشه، باید پدر به معایب رو رفع بکنه. اما شما میبینید که ویژگی های اساسی که برای دولت عثمانی در مدینه پیغمبر به تصویر کشیده شده به هیچ وجه قابل دفاع نیست، کما اینکه شما در معتبرترین کتاب‌های اسلامی و در بین شاخص‌ترین علمای مذاهب اسلامی می‌بینید دوران حاکمیت جناب عثمان ابن عفان رو به دو دوره 6 ساله تقسیم کردن، که در دوره اول ایشون منطبق با سنت شیخین رفتار کردن و در دوره دوم عملاً ابتکار عمل و مدیریت بر جامعه اسلامی در اختیار جریان‌های نفوذی، آدم‌های برنامه‌دار، مخصوصاً عناصر بدنام، بدسابقه و مفسد بنی امیه قرار گرفته و همین باعث شد که یک مجموعه حوادث و رخدادهای اتفاق افتاد که عاقبت هم حذف و برون رفت عثمان از صحنه حاکمیت با اون ماجراهای عجیب غریب و تأسف‌بار همراه شد. در یک کلمه، دولت در عهد حاکمیت عثمان یه خصیصه هایی داشت که یکی از مهمترین ویژگی هاش این بود که اموال عمومی و بیت المال مسلمان ها در اختیار خیشاوندان سببی و نسبی و حزبی بزرگان حکومت قرار گرفت. با استفاده از اختیارات ویژه وام های بلاعوض پرداخت می شد، پاداش های بی حساب کتاب پرداخت می شد، ضمن این که دیگه تقریبا در میان اصحاب پیغمبر هم و بزرگان وقتی جامعه اسلامی میل به دنیا تبدیل شده بود به یک رقابت سخت. دیگه بسیاری مدل خونه هاشون، گچبری خونه هاشون، حالا به تعبیر بود مدل ماشین هاشون، اینا در بیان کردن و تبیین شخصیتشون مهم بود. براشون مهم بود کجا ویلا داشته باشن، براشون مهم بود در کدام منطقه، کدام ییلاقات مدینه دارای تأسیسات و امارت باشن، رفت آمد داشته باشن. خب وقتی میل به دنیا در اینها به وجود میاد و در یک کسی که بستیت داره، امکان دستیابی و دسترسی به اموال و دارایی های عمومی فراهم داره، طبیعتاً رسیدن به اونها و تأمین این نظرات احتیاج به دستاندازی داره. با حقوق معمولی که نمیشه کاری کرد، با یه دریافتی که منطبق با ضوابطه نمیشه خونه های چند صد میلیونی درست کرد، نمیشه زندگی های آنچنانی درست کرد. لذا اگر شرایط تربیت جامعه در حوزه کارگزاری مخصوصاً و در حوزه مدیریت بر امور مردم این ویژگی ها رو پیدا کرد، شما مطمئن باشید هر کسی در هر موقعیتی و با هر نامی و در هر دوره از تاریخ باشه، اولین کاری که ممکنه از او سر بزنه دست اندازی به بیت المال مسلمینه. بلازوری در جلد 5 انصاب الاشراف صفحه 28 می نویسه که در یک مورد فقط 100,000 درهم از خزانه بیت المال به سعید ابن عاص پرداخت شد، خب این موجب سر صدا شد، 100,000 درهم پول رقم کلانی به حساب می اومد، مثل بعضی رقم هایی که یه وقتی شما میشنوید از این طرف و اون طرف. این رقم باعث موج در جامعه شد، افکار عمومی مردم علی رغم فاصله ای که از مبانی تربیتی پیغمبر گرفته بودن اما قدرت تحمل این رو نداشتن، اعتراض کردن. وقتی بزرگان اینها رفتن علت این اقدام رو سوال کنن به چه علت این پرداخت انجام شده، مهمترین توجیهی که تراشیدن این بود که ایشون از خیشاوندان خلیفه است، یعنی همین کفایت میکرد برای چی؟ برای این که از بیت المال مسلمان ها اینطور برداشت های ظالمانه انجام بگیره. یا ابن عبدالحدید در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 68 گزارش کرده که خمس تمام غنایم افریقیه که رقمی بالغ بر 100,000 درهم میشد، یک جا در اختیار عبدالله ابن سعد ابن ابی سرحی قرار گرفت که منفور پیغمبر بود. تا زمانی که پیغمبر بود این از هیچ جایگاهی برخوردار نبود. یا در مرحله دیگری فقط در یک رقم 100,000 درهم رو به ابو سفیان پرداخت کردن. مسعودی در جلد اول مروج الذهب صفحه 433 به بعد یک لیست بلند بالایی از این جور برداشت‌های ناسواب و ناروا، چه در دوران حیاتشون و چه مصیبت‌هایی که بعد مرگشون نسبت به میراثشون گریبانگیر این مردم شد رو آوردی که میتونید ملاحظه کنید. یک مختصر و تعداد کمی از اینها رو هم به خاطر اینکه سابقه ذهنی شما بشه من عرض می‌کنم. مسعودی می نویسه از یعلی ابن امیه 500,000 دینار طلا وقتی مرد به جا موند و ارزش اموال و دارایی ها و ترکه او بالغ بر 300,000 دینار طلا بود. اینا کیا بودن؟ اینا که در انبیان کسایی هستند که در کنار پیغمبر گاهی وقتا سه شبانه روز یه هستی خرما بهشون می رسید، تحمل میکردن، صبر میکردن و در سایه این صبر اسلام به هم رسیده بود، اسلام فراگیر شده بود. این کسانی که امروز به این شکل دارن رفتار و عمل میکنن کسانی هن که تمام زندگیشون سرشار از تحمل رنج و مرارت و گرسنگی و تشنگی برای احیای اسلام بود، برای ابقای اسلام بود. اما تربیت جامعه عوض میشه، وضعیت به گونه‌ای در میاد که انسان انگوش به دهان میمونه. آیا ممکنه کسانی از پیغمبر شنیده باشن، پیغمبر دیده باشن، با او زندگی کرده باشن، از نفس او بهرمند و برخوردار شده باشن، آثار و برکات او رو دیده باشن، همچین وضعیت پیدا کنن؟ بله که پیدا میکنن. شما اگر از تعالیم پیغمبر و هدایت پیغمبر فاصله بگیرید، در خیمه پیغمبر هم که باشید با پیغمبر نیستید. زید ابن ثابت زمانی که از دنیا رفت آنقدر طلا و نقره از او به جا موند که مردم نگاه میکردن میدیدن ورثه او طلاها رو آوردن در حیات جمع کردن، کنده درخت گذاشتن و با تبر طلا خورد میکنن بین خودشون تقسیم میکنن. آدم فامیل هم داشته باشه اینجوری. یا سیف الاسلام زبیر 50,200,000 درهم ارثیه به جا گذاشته. 4 همسر داشت و به هر کدوم از همسران او 1,200,000 درهم ارث تعلق گرفت. اینا نمونه هاست که من به خاطر رعایت حال شما از این عبور میکنم و میگذرم. این جنس دست‌اندازیه. یعنی چی؟ یعنی سابقه داران، مجاهدان در راه خدا، سابقه داران در جبهه با فاصله گرفتن از مبانی دین رفتن عیش و عشرتی رو که در سایه شمشیرها به قیمت رسیدن به بهشت خدا به دست می آوردن توی نقاط خوش آب و هوای اطراف مدینه به دست می آوردن. سرمایه گذاری در شرکت های ساختمانی داشتن، سرمایه گذاری در مجموعه های کشت و صنعت داشتن. اگه تربیت مردم عوض بشه، شما منتظر بروز هر فاجعه ای باید در هر جا باشید. دومین ویژگی حکومت عثمان تعطیل شدن حدود الهی بود. اینهایی که من عرض میکنم محل انکار نیست. این کتابهایی که معرفی میکنم و درخواست میکنم مطالعه کنید، نوعا غالبشون کتابهایی که دانشمندان و علمای بزرگ اهل جماعت و اهل تسنن نوشتن، مخصوصا در این تعطیلی حدود الهی مجرمهای سرشناس که از پشتوانه‌های حزبی و طایفه‌ای برخوردار بودن، از هر نوع کیفری در امان بودن. این خیلی رفتار بد و محصول تلخ و جانکاهیه که یک کسی بیاد در مصدر امور قرار بگیره با لیاقت یا بی لیاقت، بعد مرتکب جرم بشه و وقتی که مرتکب جرم شد سبک سنگینش فرق نمی‌کنه، به اعتبار ارتباط حزبی و ارتباط نسبی یا سببی بشه خط قرمز یه جریان، برای این که اگه با او برخورد شد تمام اسلام به خطر میفته. خب این مجرم امنیت پیدا میکنه در یک مجموعه کارگزاری دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی. اگر مجرم هر چقدر سرشناس باشه، در حاشیه امن قرار گرفت و صاحبان قدرت بدون توجه به جنس عمل او و بدون توجه به اثری که عمل او در شکستن اعتقادات مردم، در اطمینان مردم داره، از او حمایت کردن، خب این کاملا طبیعیه. از یه طرف هر کار زشتی در نهایت گستاخی انجام میشه، دیگه نه تنها خجالت نمیکشن بلکه میگن این کار کردیم بازم انجام میدیم، و این وقاحت باعث میشه که در قالب تربیت به جامعه منتقل بشه. در یک نظام اسلامی هیچ کسی در رابطه با تخلف و در رابطه با جرم نباید امنیت داشته باشه. از مهمترین شاخصه های حاکمیت امیرالمؤمنین که زندگی او رو میزان زندگی ایمانی قرار داد و میزان حکومت دینی قرار داد، همین بود که در رابطه با هیچ تخلفی از ناحیه هیچ کسی حتی یک لحظه مماشات نشد. ولید ابن عقبه برادر مادری حاکم از هیچ فسادی و از هیچ منکری فروگذار نبود. بعد میبینید شما برای این که یه حدی که خیلی نه او رو به زحمت مینداخت، نه اثر نمیدونم خاصی رو جسم او میذاشت، اینقدر جفزادی شد که کسی جرأت نمیکرد حد خدا رو اقامه کنه. یعنی حدود الهی و امر خدا و حکم خدا زمین میمونه. برای چی؟ برای رعایت معادلات و مبادلات و تعارفهای حزبی و قومی و عشیری و گروهی. عبیدالله ابن عمر خب دو قتل و دو جنایت انجام داد وقتی که متوجه شدن فیروز ابولولو ترور کرد عمر ابن الخطاب رو. بلافاصله رفت سراغ هرمزان که یکی از عمرای ایرانی عهد پادشاهی ساسانی بود، حالا اومده بود در قلمرو اسلامی و هویت اسلامی داشت، مسلمان بود، یا جفینه دختر فیروز، هر دو اینا رو کشت. و بعدم اگه امیرالمومنین مداخله نمی کرد، دنبال یک نهضت تصفیه مسلمانان ایرانی از عاصمه قلمرو مسلمانی و اسلامی بود. اما همین آدم نه تنها باش برخورد نشد، بلکه با توجیهات مختلف هم محترم شمرده شد، هم حدود الهی در رابطه با او تعطیل شد. و این کار خلاف سنت پیغمبر بود، نه با کتاب خدا سازگاری داشت، نه با سنت پیغمبر اکرم سازگاری داشت. و این امن بودن فضا برای مجرم یکی از مهمترین آسیب‌هایی که از ناحیه کارگزاران یک نظام متصل به اسلام میتونه وجود داشته باشه که تند و افراطیش در دوران حاکمیت عثمان به ظهور رسید و در کتاب‌های تاریخی ثبت و در اختیار ماست. ویژگی سوم حکومت انشعابی، ضرب و شتم، حبس، حصر و تبعید شخصیت‌های معترم پیغمبر خدا و اسلام بود. سابقه دارانی که هر کدوم از اونها در کنار پیغمبر به منزله یک قطب از اطمینان بودن، پیغمبر اکرم اسلام اونها رو معیار برای شناختن حق و باطل قرار داده بود، مثل عمار ابن یاسر، مثل عمرو ابن حمق خزائی، زید و سعسعت ابن سوهان، عبدالرحمن ابن حنبل، عبدالله ابن مسعود، من مالک ابن حارث و ابوذر غفاری. خب اینها که عزیز پیغمبر بودن ذلیل دستگاه شدن. آدمایی که در زمان پیغمبر اکرم شاخص شدن در دولت اینها هیچ موقعیت و پایگاهی نداشتن. این پایگاه هم اینا نمیخواستن، اما در متن جامعه مسلمان ها هم امنیت اونا به مخاطره افتاد، تا جایی که مثلا ابوذر غفاری رو تبعید کردن، شهر به شهر میچرخوندن. در این مقطع هم شما میبینید حضور اهل بیت پیغمبر و حضرات حسنین اثر بخشه، راهگشاست، هدایتگره. اگر مردم به دنبال درک حقیقت بودن، آثار حقیقت رو در کلام و رفتار اهل بیت پیغمبر میتونستن اینجا ببینن. ابن حبر حدید در جلد هشتم شرح نهج البلاغه صفحه 252 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 22 بهارالانوار صفحه 412 یک روایت و خبری رو از عبدالله ابن عباس نقل کرده. عبدالله میگه زمانی که فرمان حکومت برای تبعید ابوذر صادر شد، از ناحیه حکومت اعلامیه صادر شد و در اون اعلامیه دستور داده بودند که هیچ کسی حق بدرقه کردن ابوذر رو نداره و مادامی که در حال بیرون رفتن از شهر هست، هیچ کدام از مسلمان ها حق نداره حتی برای یک کلمه با او صحبت بکنه. خب چه اتفاقی افتاده؟ ابوذر چه حلالی رو حرام و چه حرامی رو حلال کرده؟ مزاحمت او برای دین چیه که شما حتی در مسیر و به عنوان رهگذر هم حاضر نیستی کسی او رو ببینه؟ لذا وقتی که مروان ابن حکم رو مأمور انتقال او از مدینه کردن، از اهالی مدینه حتی یک نفر هم در مسیر و در معرض ابوذر قرار نگرفت و این صحابی پیغمبر اکرم اسلام تنها راه افتاد. تنها کسایی که اومدن به او پیوستن وجود مبارک امیرالمؤمنین بود، حضرات حسنین بود و عمار و عقیل، که اینها با امر امیرالمؤمنین خودشون رو رسوندن و با ابوذر گفتگو کردن. اولین گفتگو با ابوذر مربوط به وجود مبارک امام مجتبی است. این هم باز از معجزاتی که خداوند متعال در اختیار پیغمبر قرار داد در قالب این دو گوهر ممتاز و بیتکرار عالم وجود. به او سلام کرد، به او احترام کرد، اما در بین گفتگو و صحبت مروان ابن حکم با حضرت امام مجتبی علیه السلام تندی کرد. تندی او باعث شد امیرالمومنین مقابله کرد و او رو وادار کرد با برخورد تندی که انجام داد برگرده بره تو قصر حکومتی. شرایط فراهم شد. حضرت سیدالشهدا در نهایت مهربانی در مقام دلداری و توجه دادن به ابوذر رشته کلام رو به دست گرفت، گفت عمو خداوند تعالی قادر است آنچه را که میبینی دیگرگون کنه، یعنی امید به آینده رو در او زنده میکنه، یعنی بدون این سختی هایی که امروز بر یاران پیغمبر و به اصحاب سر پیغمبر تحمیل میشه تغییر یافتنیه. بعد فرمود عمو جان قد منعک القوم دنیاهم و منعتهم دینک. این چقدر فراز مهم و اساسیه، این مردم دنیاشون رو از تو باز داشتن و تو دینت رو از اونها دریغ کردی. اون دوتا منعه، پیام و سخن حضرت سید و شهدا خیلی با شکوهه، خیلی با مغزه و در این حال بسیار حراس‌آوره. یعنی هر جایی این آفرینش و این عالم ناسوت مردم قرار گرفتن باید متوجه داده‌ها و ستاده‌هاشون باشن نسبت به هر کسی در هر جایی، ببینن اون چی را که میدن با اون چی که دریافت میکنن به لحاظ هویتی چه شکلیه. اگر قیمت دین به دست آوردن دنیاست، خب این کسی وارد این میدان بشه خیلی بازنده است. اگر قیمت نهادن دنیا و عبور از دنیا رعایت دین و اقامه حدود الهیه، این سرمایه بزرگیه، برای اینکه او عبد میره. او داره به ابوذر میفرماید قدرت ایمان تو آنچنان بود و آنچنان عظمت و فخامتی داشتی که دینت رو خرج دنیات نکردی. شما هر جا به مصیبت برخورد میکنید در بین اهل دین میبینید بدترین مصیبت، زشترین مصیبت اونجایی که دین خرج دنیا میشه. از این مصیبت بارتر چیزی وجود نداره. یعنی همیشه و در همه جای تاریخ عده‌ای هستن که بدون بهره‌مند شدن خودشون از دنیا ایمان و هویت ایمانیشون رو خرج دیگران میکنن. این خیلی بیچارگی و شقاوت بزرگیه. آخه وقتی کسی یه دین فروشی میکنه، یه بی ایمانی میکنه، خودش به جایی میرسه، دستاوردی داره، ولی شقاوت و بیچارگی بدتر از این اینه که یه کسی دین رو، اعتبار ایمانی رو، منزلت و فخامت ارزشی خودش رو بده برای چی؟ برای که دیگران به نوایی برسن. این بدترین نوع رفتار و زشترین نوع باختن دنیا و قیامته. فما اغناک اما منعوک و احوجهم الی ما منعتهم. بعد فرمود و چقدر تو از آنچه بازداشته شده ای بی نیازی، اینو دنیاشونو به تو بستن، تو نیازی به دنیا اینا نداری. و چقدر اونها به اون چیزی که تو از اونها منع کردی نیازمنده. این افقیه که امیرالمؤمنین درست کرده و هویت انسان رو برتر از دنیا میدونه، نه برتری در دنیا. در منطق توحیدی امیرالمؤمنین انسان خودش، استعدادش، همین موجودیتش برتر بر همه دنیاست. او که نباید جزء دنیا بشه، او که نباید به عنوان بخشی از دنیا اسباب زندگی دنیای دیگران بشه. ولی اگر یک کسی به قدرت دین و به قدرت ایمان و هویت مؤمنانه به منزلتی برسه که حتی مورد بیمهری واقع بشه، حتی مورد بی‌اعتنایی واقع بشه، اما وجود او اسباب حفظ و اسباب نگهداری دین باشه، همه مردم به او محتاجن، همه مردم به او نیازمندن. لذا شما میبینید در منطق حضرت سید الشهدا علارغم این که یه بخش بزرگی از این مردم به دارایی رسیدن، از این مردم که میگم خواص، یعنی امکانات فراوان پیدا کردن، اما در منطق حسین ابن علی اون که غنی و مستغنیست ابیذره و نابرخورداری مردم از حضور ابوذر رو دلیل بر بیچارگی دیگران میدونه، نه به دلیل بر اینکه این شایستگی نداره، این لیاقت نداره، یا اینکه مورد ضرب و شتم و عذاب واقع میشه. یه معنا و مفهومش اینه که در حکومت و حاکمیت دینی و ولایی اولین مسئولیت یک مقام و مدیر شایسته کشف انسانهای دینیه. برای اداره امور باید رفت تحقیق کرد، تدبر کرد انسانهای شایسته ای که نوعاً خودشون رو عرضه نمی کنن، نمیان بگن ما هستیم، نمیخوام بگم این حسنا، اما به هر حال انسانهای دینی با این باور که از اونها شایسته تر وجود داره نوعاً خودشون رو عرضه نمی کنن. اینجا هدایت ابی عبدالله داره این رو در عین اینکه مخاطبش جناب ابی ذر غفاریه در همون حال حکومت رو نشانه رفته، میگه شما باید برید بگردید ابو ذر رو پیدا کنید، استعداد او رو شناسایی کنید، توانایی او رو بفهمید. این ابو ذر و امثال سلمان و مقداد که اینا با پرسشنامه استخدامی نمیان مسئولیت قبول کنن، اینا باید برفتن دنبالشون، خواهش میکردن، تمنا میکردن و توانایی های اونا رو که همراه بود با صداقت، همراه بود با طهارت باطنی و همراه بود با زندگی پاکیزه مؤمنانه به استخدام برنامه های نظام اسلامی در می آوردن. ولی وقتی عکس این اتفاق می افته همون میشه که در عهد حاکمیت عثمان اتفاق افتاد. اینا می اومدن رو صندلی می شستن، اما بخش مهم به گرفتاری های اهل ایمان رتق و فتق امورات امینا بود. باید عقلای قوم می شستن، بدکاری های اینا رو، تبهکاری های اینا رو و سیاهکاری های اینا رو توجیه میکردن. حضرت سید الشهدا داره اعلام میکنه، نه برای اون موقع، اصلا ما باید همین رو از تاریخ استحصال کنیم، همین رو دریافت بکنیم. اون چی که وجود مبارک سید الشهدا میفرماید یک اعلام عمومیه که همه دولت ها، همه نظام های برخواسته از اسلام همیشه محتاج یک ابوذری هستن که در کامش زبان تملق رو به گردش در نمیاره. سپس فرمود عمو جان صبر کن و از خدا یاری بطلب که شکیبایی و بزرگواری از دینه. چهارمین شاخصه حکومت انشعابی نسب و بکارگماری آدم های بی صلاحیت و مفسد و وابسته، مخصوصا آدم های وابسته به بنی امیه بود که عملا این اهمال و این بی‌دقتی باعث شد که مجموع اونچه که به عنوان محصول حاکمیت در دوران عثمان به ظهور رسید مقدمه انتقال قدرت به بنی امیه و تشکیل یک حکومت بر اساس سلطنت و پادشاهی در جامعه اسلامی بشه. این دستاورد سختی بود، این همون چیزهایی بود که به عنوان علل اسباب پیدایی نهضت عاشورا با دو مقدمه در دوران امیرالمؤمنین و در دوران امام حسن به استخدام جبهه برانداز در اومد تا اون تاوان بزرگ و اون خسارت بزرگ رو بر حیثیت انسانی وارد کرد. این مطلب از قبلها هم مورد توجه بود، یعنی بزرگان اسلام هم میدونستن که یکی از ویژگی های عثمان اینه. یه نکته عجیب این قضیه است که مثلا بلازوری در صفحه 16 پنجمین جلد انصاب الاشراف از عمر ابن الخطاب نقل میکنه که او یه روزی در جمع مسلمان ها گفت لا والله عثمانو لحمل بنی ابی معیط على رقاب الناس ولو فعلها لقتلوه. میگه اگر عثمان یه روزی مدیر جامعه اسلامی بشه و حکومت در اختیار او قرار بگیره، پسران ابی معیط رو بر گردن مردم سوار میکنه و بر شؤونات کشور حاکم میکنه و وقتی این کار رو کرد او رو میکشن. ببینید این دلیل بر اینه که فضاحت و شناعت و روح متمایل به جنایت بسیاری از این کارگزارانی که بعدن اومدن سر کار، حتی برای اسلاف و بزرگان پیشین جامعه اسلامی معلوم بود. محبت افراطی عثمان و وابستگی او به این دودمان نامبارک باعث شد تقریبا تمامی پست‌های کلیدی قلمرو اسلامی در اختیار بنی امیه قرار بگیره. ولید ابن عتبه رو، عقبه رو به جای سعد ابن ابی وقاص بر کوفه حاکم کرد، عبدالله ابن سعد ابی سهر رو حاکم مصر کرد، عبدالله ابن عامر 16 ساله رو فقط به خاطر قرابت و خویشاوندی که بود به ولایت بصره برگزید و تا اونجایی که تونست به بنی امیه خدمت کرد و اگر در جایی هم به بنی امیه خدمت نشد واقعا امکانش نبود، نه که نخواستن خدمت نکنن و یا کم و کوتاهی گذاشته باشن. میزان ارادتش هم معلوم بود. حالا اینها همه اون چیزهایی که این انتخاب‌ها رو زیر سوال قرار میده. خود ایشون هم نه تنها از این مسائل اعراض نمی‌کرد که مباهات می‌کرد. احمد ابن حنبل در جلد اول مسند صفحه 12 از خود عثمان نقل کرده که این نقل نشان دهنده ارادت او به بنی امیه است. لو ان بیدی مفاتیح الجنه لاعطیتها بنی امیه حتی یدخلوا آخره، اگر تمام کلیدهای بهشت رو در اختیار من قرار میدادن و دست من بود، من همه اونها رو به در اختیار بنی امیه قرار میدادم تا آخرین نفر اونها هم وارد بهشت بشه. این بنی امیه منفور پیغمبره. این بنی امیه به تصریح پیغمبر اکرم محصولات شجره ملعونه ای هستن که صاحب قرآن در کتاب وحیش برای آخرین فرستادش ابلاغ کرده و رسیده. هیچ حرفی هم در این زمینه کارگر نبود. گوش برای شنیدن هر حرف حقی یک بنبست تام و تمام بود. نه تنها شنیده نمی شد بلکه هر تذکری هم که به دستگاه حکومت می دادن با لجبازی مواجه می شد. اگر یه محترمی، یه انسان شریفی می اومد تذکر می داد، معایب عامل رو می گفت، مفاسد عامل رو می گفت، این نبود بگن حالا چون شما شخصیت محترمی هستی بذاری ما بررسی کنیم بعدا جواب بدیم. هم برخورد تند می کردن و هم خیش نوازی رو نسبت به گذشته بیشتر افزایش می دادن. اینقدر کار سخت و تلخ شد که به قسم رسید. امیرالمومنین علی علیه السلام یه روز رفت پیش ایشون و گفت انی انشدک الله، عثمان من تو رو به خدا قسم میدم، ان لا تکون امام هذه الامه المقتول، این کاری که تو داری میکنی انتهای کارش نارضایتی مردم و به زیر کشیدنت و به قتل رسوندنت. تو رو به خدا سوگند میدم که رهبر کشته شده این امت نباشی. ببین چقدر مشفقانه، چقدر از سر درد. حتی یک روزنه کم در کلام امیرالمومنین پیدا نمیشه که بتونن غیر از حسن نیت و غیر از طهارت باطنی و خیرخواهی رو از امیرالمومنین بخوام به تصویر بکشن. بعد بهش وعده داد فإنه کان یقال، برای اینکه این حرف رو به تو میزنم، برای اینکه گفته شده یقتل فی هذه الامه امام یفتح علیها القتل والقتال الی یوم القیامه. ما خبر داریم، آگاهی داریم، به ما گفته شده که اگر رهبری از این امت کشته بشه در قتل و غارت و کشت و کشتار تا روز قیامت به روی این امت باز میشه. همین اتفاق افتاد. شما میبینید بعد از اون حوادثی که در دوران عثمان اتفاق افتاد دیگه جامعه اسلامی رنگ آرامش و امنیت به خودش ندید. امنای مردم، امنای خدا، محبوبان دین همه در ناامنی به سر بردن. بدنه جامعه اسلامی هم دچار یک انفعالی شد که در تشخیص حق و باطل همیشه سرخورده بود، همیشه در یک تلاطم ناموزون نامتوازن خودش رو دست به دست میکرد و جا به جا میکرد. اینا رو چاره ای نیست، بالاخره اینا رو نمیشه نگفت، اینا اتفاق افتاده. باور کنیم هیچ سخنی مؤثر نیفتاد، هیچ صحبتی شما در هیچ سند معتبری پیدا نمی کنی که وقتی خیرخواهان امت گفتن بزرگ حکومت با اونها لجبازی نکرد. به هر حال محصول این مجموعه رفتارها باعث پیدایی یک مجموعه نارضایتی بزرگ شد، آنچنان که اقامتگاه و منزل عثمان مورد محاصره مردم واقع شد و دسته دسته مردم به این جمعیت اضافه شدن. تا کجا؟ تا اینکه بعد از اتفاق افتادن یک مجموعه از حوادث، همونهایی که مستقیم و غیر مستقیم در قتل عثمان مشارکت داشتن و زمینه های حسب او رو فراهم آوردن، به یک فرصت طلایی رسیدن. فرصت طلایی چی بود؟ پیراهن خونی او رو بعد از اینکه او رو به قتل رسوندن برداشتن و در زیر اون پیراهن و به بهانه اون پیراهن خونی چه فجایعی رو به جامعه اسلامی تحمیل نکردن. با مرگ عثمان یک فرصتی به وجود اومد برای فکر کردن مردم، اما این فکر مردم یک پایه قدرتمند اعتقادی نداشت. اینها نگاه کردند در بین بزرگان جامعه اسلامی، در بین اصحاب پیغمبر اکرم نگاه کردند، دیدن هیچ کسی غیر علی ابن ابی طالب علیه السلام به راه و روش پیغمبر نمونده. تمام زوایای زندگی او رو که تکون میدادن، حتی یک نقطه و نکته منفی در زندگی او نبود. امنیت و اجتماعی خودشون به مخاطره افتاده بود، شرایط زندگیشون بد شده بود، دستاندازی به زندگی اونها و موجودیت اونها زیاد شده بود. به فراست این رو دریافتن تنها کسی که میتونه وضع رو متحول کنه علیه. یعنی اینها دنبال یک علی بودن که دنیای اینا رو کفایت کنه، به خاطر ارزش‌های اعتقادی و مبانی دین به طرف امیرالمومنین نرفتن. خود امیرم همین رو فهمیده بود به فراست، لذا زیر بار پذیرش امر اینا نمی‌رفت. و بعد هجوم آنها آنچنان بی‌ادبانه، آنچنان حتاکانه بود که خود امیرالمومنین اقبال اینا و تهاجمشون به طرف خودش رو به عنوان یال کفتر اسم میبره و یاد میکنه. یعنی نه منطقی داشت، نه تعقلی داشت، نه انگیزه زلال و ناب و توحیدی پشتش بود، بلکه فقط برای این که دنیای آبادی داشته باشن، بتونن در همین شرایط و وضعیتی که هستن چند روز سباه دنیا را عبور بکنن، احتیاج به یک خادمی داشتن و به یک حاکمی داشتن که نگاه به زندگیاشون نداشته باشه. ای به کار همین قضیه بود. حالا رفتار و برخورد وجود مبارک امیرالمومنین و حضرت حسنین رو در جلسه آینده با هم پی خواهیم گرفت.